بباب الكوكبين طرحت جرحي وفيه أوغلت سكين دهري لأنهل منهما صبرا وحلما إذا ما ضاق بي حلمي وصبري ضريحهما له القصات تسعى ومنه لجنة الفردوس تسري الحور تشم ثراك والشمس تطوف ضياك.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از این که همراه من و همکارانم بودید با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. بار دیگر شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به شما.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ گفتگوی آقای بهروز افخمی با آقای صادق وفایی نویسنده و خبرنگار رو تقدیم شما می‌کنیم درباره آثار مکتوب ایشان و چگونگی تألیف آنها.
لازم توضیحه که این گفتگوها برگرفته از برنامه خانه جلالی که چند ماهی است از شبکه نسیم در حال پخش.
صادق وفایی نویسنده کتاب‌هایی در زمینه ادبیات نمایشی و دوبله و خودش هم خبرنگار حوزه نمایش و حوزه ادبیات. تا الان 3 کتاب ازش در اومده که یکیش دیگه رمانه، یعنی به جمع رمان نویسان هم پیوسته، با کتابی به اسم جنگ کی تمام می‌شود که از اون چیزی که از پشت جلدش برمیاد به نظر میاد که در ضمن یه داستان در واقع سیاسی یا مثلا با یه محتوای نزدیک به جنبه‌های سیاسی داره. به هر حال داستانش این اولین داستانته ها؟
بله.
کی منتشر شد؟
این فکر می‌کنم سال 98 بود.
سال 98. و تا الان خوب برخوردها چجوری بوده نسبت بهش؟
والا خوب بوده. یه پیشینه کوچولویی داره اگر اجازه بدین من بگم خدمتتون. خواهش میکنم. این یه نمایشنامه بود، من سال 93 نوشته بودم و اصلا با نیت ضد جنگم نوشته بودم. من حالا جنگو خیلی دوست دارم، چه توی نمایشه رادیویی که نوشتم چه حالا قصه و داستان. یه کار ضد جنگ میخواستم بنویسم. 3 شخصیت داشت، یک زن آمریکایی بود، یک رزمنده آلمانی بود و یک رزمنده کمونیست مال شوروی ارتش سرخ. بعد این رو نمایشنامه من نوشته بودم سال 93
برای اجرا یا
برای اجرا شد؟ نه، برای اجرا صحنه نوشته بودم.
صورت رمان نوشته،
رمانش کردم. بعد
اصلا همه کسایی که میخوان فیلم بسازن یا مثلا یه کار به حال امروز میگن سریال و این برای شبکه خانگی و اینا کار بکنن، به نظرم دیگه باید ممنوع بشن از اینکه اول به صورت فیلمنامه بنویسن. اصلا این کار متداول نیست توی امریکا، اصلا 90% فیلمنامه‌ها فیلمنامه‌های اقتباسیه، چه در زمینه سریال سازی چه در زمینه ساختن فیلم‌های سینمایی. اینجا همه فکر می‌کنن همه اول باید فیلمنامه بنویسن، همه باید اول رمان بنویسن، یعنی اصلا شورای تصویب فیلمنامه باید دم درش بنویسن که آقا کسی اگه داستانشو به صورت رمان چاپ نکرده ما فیلمنامه‌شو تحویل نمی‌گیریم، اصلا نمی‌خونیم، چون واقعا وقت شوراها هم تلف میشه. هر کسی حتی تایپ هم نمی‌کنه، یه چیزی می‌نویسه مثلا 4 5 صفحه می‌فرسته برای این شوراها، بعد می‌بینی بیچاره‌ها اصلا کاراییشون رو کاملا از دست دادن، چون هم میخوان که یه وقتی استعداد مثلا آینده رو نابود نکرده باشن، کارا رو وارسی میکنن همه رو. این خیلی خوبه که به صورت رمان نوشتی و بالاخره به نتیجه رسیدی دیگه.
بله، حرفی که میخواستم بزنم به اونایی که میخوندن میگفتن که انگار داریم تئاتر میبینیم وقتی که این کتابو میخونیم. میگفتن خیلی تصویریه و راست هم میگن، واقعا همینطوریه.
حالا از اینجا به بعد احتمالاً فرصت تبدیل کردنش به تئاتر، یعنی اجرا کردنش برای صحنه هم پیش میاد ها؟
ببینید بعد از اینکه رمان شد من یه نسخه رادیویی نوشتم، فرصتی بر ما پیش اومد که به عنوان نیروهای جوان بریم توی رادیو نمایش اجرا داشته باشیم. این رو من به عنوان یک نمایش رادیویی نوشتم و خیلی هم استقبال شد، یعنی هم رادیو نمایشی خوششون اومد از این کار و حالا به جشنواره فجر هم ارائه دادیم. اونطوری هم که فهمیدیم قرار بود یکی از کارهای اول تا سوم بشه، جشنواره فجر چند سال پیش بود بخش رادیویی، منتها نشد.
و چند قسمت بود؟
یه تک قسمتی بود، یه الان داریمش فایلش، یه فایل مثلا یک نمایش 33 دقیقه رادیویی 33 دقیقه.
خب این کتابو بگو، برای من خیلی جالبه. تاریخ شفاهی دوبله،
این دومین کتابمه.
نرم‌تر از بانگ پرها، این با همه دوبلورای بزرگ و گوینده های فیلم های قدیمی صحبت کردی؟
با همشون که نه، یعنی خیلی سعی کردم با خیلی هاشون صحبت بکنم، حالا یا شرایطش پیش نیومد، مثلا قرار میذاشتیم موفق نشدیم، یا اینکه اونا مایل نبودن، بعضی هاشون اصلا مصاحبه رو رد کردن. فکر میکنم این کتاب 15 16 یا 17 تا مصاحبه رو شامل میشه از سال 92 تا 96 97 یک سری مصاحبه رو من گرفتم و گردآوریشون کردیم.
این مجموعه خیلی خوبیه.
یه 4 5 تا مصاحبه دیگه هم هست البته به غیر از اینها، حالا اگر بتونم چند تا دیگه بهشون اضافه بکنم جلد دومی هم برای این نرم‌تر از بانگ پرها خواهیم داشت.
مجموعه تاریخ شفاهی دوبله که حالا این احتمالاً این میشه جلد اولش، ان شاءالله جلد دومی هم خواهد داشت. تو این بخش گفتگو با هوشنگ لطیف‌پور، منوچهر والیزاده، بهرام زند، پرویز بهرام، تورج نصر، خسرو خسروشاهی، جلال مقامی، نصرالله مدقالچی، جورج پتروسی، کوروش فهیمی، سعید مظفری، حمید منوچهری، پرویز ربیعی، شهروز ملکارایی، مینو غزنوی و کوروش فهیمی. الان با یه امکاناتی که جدید پیش اومده، مثلا دیپ فیک. دیپ فیک میدونی چیه؟
بله، هم نرم افزار دیگه.
این در واقع الان امکان زنده نگه داشتن این صداها هست، یعنی از کسایی که الان از دنیا رفتن تا کسایی که هستند ولی دیگه پیر شدن، اصلا دیگه خیلی حوصله کار ندارن، همشون رو صداهاشون رو میشه زنده کرد. یعنی میشه مثلا الان یه بازیگری بازی کنه، بعد صداش رو تبدیل کنیم با همون روش که بهش میگن دیپ فیک، تبدیل کنیم مثلا به صدای مرحوم منوچهر اسماعیلی.
حالا اون تکنولوژی هست ولی اون روح قدیمو به نظرم نداره دیگه. اون آدما خودشون تو استودیو میشستن نفس میزدن میدیدن.
اون که یه حرف حسابی، یعنی اصل مطلب که دیگه زنده کردنی نیست، با خودشون رفته. ولی این که حیف این صدای، یعنی همین تون صدای منوچهر اسماعیلی، تون صدای آدمایی که مثل خود جلیلوند که بالاخره یه زنگی داشت صداش، یک مجموعه فرکانس هست که کاملا به لحاظ فیزیکی قابل بازسازیه و البته خود جلیلوند برای بود چندین نوع صدا در بیاره، ولی بالاخره اون زنگ و اون کیفیت خاص جلیلوند قابل تشخیص بود. اونو فکر میکنم که در آینده میشه حفظ کرد و برای همین موضوع اصلا صداهای ماندگار دوبله ایران از دست رفتنی نیست، یه جنبه هایش حداقل حفظ میشه. حالا البته دوبلورای هم هستن که همین الان دارن به شیوه همینا صحبت میکنن و خوبم هستن، یعنی هی دارن پخته تر میشن تو کار خودشون. یه زمانی میرسه که صدای اینها هم برای خودش صدای در واقع نگه داشتنی میشه و ثبت کردنی میشه. چون وقتی وارد موضوع دیپ فیک میشیم، یکی از جنبه هم از موضوع مثلا حقوق مؤلفه، یعنی اینا میتونن در واقع صداشون و خانوادهشون ثبت کنن. به معنی که کسی که میخواد از صدای اسماعیلی استفاده کنه یا از صدای جلیلوند استفاده کنه و از این قبیل، باید بره از خانواده اجازه بگیره، یه حقی بده، مثلا از جنس صدای اونا استفاده میکنه با همین شیوه دیپ فیک. یعنی مسائل حقوقی هم داره.
من
شما از رادیو فرهنگ شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه بهره برده باشید. در ادامه این برنامه همچنان با ما همراه باشید با ادامه گفتگوی آقای بهروز افخمی با صادق وفایی، نویسنده و خبرنگار.
این قصه شیر و عقاب، این کتاب تحلیلیه؟
این تاریخ تحلیلیه. بعد
یعنی میخوای خبرنگار سیاسی بشی؟ سیاسی تحلیلی؟
تحلیلای خودم تو کتاب هست، ولی خب قطعات پازل تاریخ رو کنار هم گذاشتم و اون نتیجه و اون معنایی رو که میخوام ازش استخراج بکنم در واقع بوده توی کتاب. من توی برهه‌ای همون رمانه رو نوشتم، اون موقعی که اجازه مثلا اجرا به ما نمیدادن. اجازه که چه عرض بکنم، یعنی واقعا جا برای ما نبود. حالا به عنوان تحصیل کرده تئاتر، من فوق لیسانس کارگردانی دارم، ولی یه سالن به من نمیدادن که من این کار اجرا بکنم. رسید به این رمانه. حال و روزمون بود، اون کتاب تولدش در واقع رقم خورد، متولد شد. قصه دوبله خب یه چیز ادامه داری بوده، واقعا در واقع بوده و همیشه هم هست. هر موقع که فرصتی داشته باشم با بزرگان دوبله میرم مصاحبه میکنم، با اینکه خودم خبرنگار کتاب ادبیاتم و حوزه دوبله زیر مجموعه هنر قرار میگیره، ولی خب میرم به اون شاخه، میرم بعضی وقتا برمیگردم. و خب این سومی هم یه بهانه تاریخی بود دیگه، یعنی اون اتفاق ترور سردار سلیمانی که اتفاق افتاد، من مطالعاتم رو برای مثلا مدت یک سال تقریبا بردم به سمت روابط ایران و آمریکا و کتابایی که در این حوزه چاپ شده بود و خوندم، و خب نتیجه اون مطالعات شد این. یعنی نظر شخصی خودم ها، یعنی چیزی من میگم که خبرنگار کتاب
خیلی جالبه. خود یعنی به دید حالت این حالت خوب بود برای نوشتن یه همچی چیزی و نوشتی؟
بله، یه مجموع مقاله مثلا 10-15 قسمتی شد که از دل
کجا چاپ شده با؟
توی خبرگزاری مهر.
آه.
آره، یعنی اون مجموع مقالات استخراج شد و حالا یه نظم و ترتیبی بهش داریم در قالب سه فصل مرتب شد این کتاب. و خب حالا به نوعی بی‌طرفانه هست، اما اگر سوگیری و جهتی توش بوده طبیعتاً به نفع ایران بوده. یعنی حالا من بی‌طرف نوشتمش این کتاب رو، ولی مشخصاً یه ایرانی نوشته که ایران
کی در اومده؟
اواخر سال 1399 بود یا 1400.
اگه قرار باشه بین نویسنده کتاب‌های تحلیلی سیاسی، یعنی خبرنگار نویسنده‌ای که گفتم اوریانا فالاچی در واقع تمثالشه، به اصطلاح شخصیت مشهورشه، نویسنده تاریخ شفاهی و البته مثلا کارشناس حوزه صدا توی نوشتن تاریخ شفاهی، چون خودش وقتی کارشناس متمرکز بشه رو حوزه صدا، خودش یه دنیاییه، آدم کاملا میتونه مشغول کنه و بازار وسیعی هم الان داره پیدا میکنه، یا رمان نویس. بین این ستا حوزه اگه قبلش فقط یکی رو انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟
ببینید، من چیزی از زیر سوالتون نمیخوام در برم از زیر جوابش، ولی یه پاسخی میخوام بدم به نوع نگاه خودم به زندگی برمیگره. واقعا یه نگاه مالا متأثر از آثار مولانا و حافظ و سعدی و ایناست، یه نگاه عرفانیه به نظر من. من انتخاب نمیکنم واقعا. یعنی ببینید، حالا تو حوزه کتاب و اینها هم خیلی کتابا من زیر دستم هست الان، کتابخونه، یه کتابخونه خونده دارم، یه کتابخونه نخونده دارم تو خونه. خیلی حجمش زیاده، خونمون هم واقعا پر از کتابه. یه وقتای خانومم اعتراض میکنه، اینور اونور پذیرایی پر از کتاب. بعد من کتابا رو میچینم، حالا اینو دارم میگم مقدمه است برسم به پاسخ شما، کتابا رو میچینم به ترتیب برنامه‌ریزی میکنم، میگم اول اینو میخونم، اینو میخونم. یه قفسه دارم که دم دستیه، اونا رو میدونم که نزدیکترن بخوندن، یه قفسه دارم دورتر، اونا رو دیرتر میخونم. بعد اینا رو میچینم به نوبت تو برنامه من، اینه که اینو بخونم، اینو بخونم، اینو بخونم، اینی که میخونم تموم میشه، میام وردارم میبینم اونی که گذاشته بودم برای بعدیار الان نمیتونم بخونم. اون منو انتخاب نمیکنه، منو نمیطلبه. بعد خیلی ها مثلا زنگ میزنن نویسنده ها یا مترجما، میگن آقا اگر میشه این کتاب ما رو بخون، یه مقاله مثل اینا که مینویسی برای ریویو یا کار دیگه که انجام میدی یا گفتگو انجام بدمش. میگم ببینید من کتاب شما رو گذاشته بودم بخونم، واقعا کتاب الان انتخابم نکرد. واقعا کتابش به عنوان یه چیز جوندار میبینم، زنده است و اون باید من انتخاب بکنم. حالا این حوزه ها من حالا همیشه
مثلا باید بگی در واقع میگی تا قسمت چی باشه،
میکشد هر جا که خاطر خواه اوست واقعا.
بله.
یعنی رمانه رو بعدش نمیدونستم این تاریخ شفاهی میخواد چاپ بشه، یا مثلا اون قصه شیر و عقاب که تاریخ تحلیل سیاسی ایران و آمریکا بود اصلا تو برنامه من نبود، یه هایی پیش اومد. یا مثال دیگه اش من به شما بگم، من حالا پروژه تاریخ شفاهی که داشتم همین دوبلورها بود، یه هویی در زندگی با یه خلبانی آشنا شدم از خلبانهای جنگمون نیرو هوایی، محمود اسکندری، که الان یک سال بیشتر دارم با این آدم زندگی میکنم، تا الان سه بار خوابش رو دیدم واقعا عجب غریبه.
شهید شده؟
نه ایشون بعد از جنگ فوت کردن، ولی خب جانباز بودن و حالا کاری که کردن رشادتشون واقعا کم از شهادت نداره. به شدت آدم بزرگ، اسطوره، قول، و اصلا میشه 10-20 فیلم سینمایی زندگی این آدم و ماموریتش در واقع درست کرد.
محمود اسکندری،
محمود اسکندری که من تا جایی که تونستم حالا زورم رسید الان خیلی دوست دارم مستند در موردش درست بکنم، یه پرونده رو باز کردم تو خبرگزاری، دوستان ایشون رو آوردم باهاشون مصاحبه‌ای کردیم که اینم الان داره کتاب میشه، تاریخ شفاهی به نوعی محمود اسکندریه، و یه نمایش رادیویی کار کردم در موردش 40 دقیقه‌ای که تو دو جشنواره رادیویی در واقع شرکت کرد، خیلی استقبال شد، خیلی خوششون اومد و این آدم خیلی ظرفیت داره. و ببینید یه نکته، من اصلا اسکندری رو نمی‌شناختم، به واسطه یه کتاب با این آدم آشنا شدم. و به نظرم میرسه که اون منو کشید به سمت خودش و منم دارم میرم همچنان، اون داره میکشه نخو، منم دارم، اون میکشد قلاب را، شعر سعدی.
اون کتابی که خوندی که به شخصیتش علاقه مند شدی چی بود؟
اون کتاب ناصر ایجک نکن بود، نوشته آقای مهدی بابا محمودی، فکر کنم یه همچین اسمی داشت. ایشون هم در مورد آدمای نیرو هوایی، خلبان ها،
یه بخشش درباره اسکندری بود.
نه کتاب کلا اصلا در مورد محمود اسکندری بود. ایشون هم یه مصاحبه‌های کوچیکی گرفته بودن با دوستاشون و حالا مستنداتی رو گردآوری کرده بودن. این جرقه رو زد این کتاب در من که برم دنبال محمود اسکندری. و ببینید الان مثلا میگم سال 80 آقای اسکندری توی صحنه تصادف فوت کردن، توی اون عملیات توی این چند سال همه اسم عباس دوران می‌بردن، در حالی که فانتوم دوم محمود اسکندری بوده و تونست با وجود همه گلوله‌های ضد هوایی و موشک‌هایی که به سمت شلیک شد سالم برگرده ایران. و یکی از وجوه موفقیت اون عملیات، عملیات بغداد، این بود که یه فانتوم سالم برگشت و اون محمود اسکندری بود. رفتم سراغش، با دوستاش صحبت کردم، با این با اون و اینا، و اصلا میگم چش باز کردم وسط پروژه بودم، دیدم دارم در مورد خلبان کار میکنم و چه دریای زندگی خلبانای جنگمون. میدونین بعد از این سه تا کتاب اینا طبیعتاً من یه رمان دیگه داشتم در مورد جنگ جهانی بعد از اون اولیه، که باز اونم یه نمایشی بود اجراش کردم، البته اونو تونستم اجرا بکنم، یه نمایشنامه‌ای بود، اونو می‌خواستم بسط و گسترش بدم، تعلیق در اعماق آتلانتیک، یه زیردریایی آلمانی بود و که نصف نیمه مونده الان. میدونین یعنی اون رمانه الان باز منو صدا نمی‌کنه که برم تمومش بکنم.
این خودش هر وقت بخواد
خلبانا و اسکندری و باقی آدمان که الان یقمو چسبیدن. و خب وسط کار اسکندری دیدم دارم میرم خونه یکی از خلبانا، دارم خاطراتشو مینویسم، زندگیشو دارم ثبت میکنم. البته هنوز پیاده نکردم و گفتگوها داره انجام میشه، امروزم قراره برم خدمتشون، جلسه های آخر داریم میگذرونیم در واقع.
یعنی یه کتاب دیگه داره متولد میشه.
بله بله. و حالا به غیر از اینها، این وسط یه تاریخ شفاهی هم هست که تاریخ شفاهی گفتگوها با ناشراست، 20 تا ناشر، و حالا اونم این وسط داره منتشر میشه، مجوزشو اخیراً همین دو سه روز پیش از ارشاد گرفته. اینه که این شما میگین که کدوم حوزه، واقعا من نمیتونم به صورت قطعی جواب بدم.
خوبه، نه من فکر کردم که بپرسم که واقعا جالبه برام که کسی که رمان هم نوشته کارهای دیگرش هم داره ادامه میده. چون اغلب کسایی که تصمیم میگیرن از یه زمانی رمان نویس بشن، مثلا نویسنده بشن، میبینی که اتفاقا به خاطر اینکه همون تصمیم رو گرفته و فکر میکنه که این یه کاریست که شأنش مثلا با فرض کن مثلا خبرنگاری فرق میکنه، دیگه باید خبرنگاری رو کنار بذاره، در حالی که این فکر اشتباهه. اون کسی که خیلی از نویسنده‌های بزرگ تا آخر عمرشون هم خبرنگار بودن.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
هرچی که درباره هواپیما، یعنی هواپیمای جنگی یا هلیکوپترهای جنگی مثل کوبرا و هوا نیروز باشه، توی داستانهای جنگ خیلی برای سینما جذابه. یعنی از فیلمهای معمولی جنگی که درباره نیروی زمینیه و نیروهایی که مثلا زرهی و اینها خیلی جذاب تره، خیلی سینمایی تره دیگه. برای همین حتما این کار رو ادامه بده، مخصوصا در مورد خلبان ها. و اصلا اگه میشه برای هوا نیروزم برو، چون من خیلی هلیکوپتر دوست دارم، یه دونه داستان در مورد هوا نیروز، خلبانای هوا نیروز بنویس که انشالله فیلمش کنیم اگه رسمت باشه.
یه شهیدی بود یحیی شمشادیان از خلبانای کوبرا بود، من در مورد ایشون هم نوشتم، یه کاری کردیم و پخشم شد تو رادیو نمایش پخش شد. بعد
خب الان از این به بعد چیکار می‌خوای بکنی در مورد هوا نیروز؟ کاری می‌خوای بکنی در مورد
هوا نیروز؟ که خب فعلا تو پروژه‌ام نیست، همین خلبانای F4 و فانتوم اینا رو دارم کار می‌کنم. و این نکته هم به شما بگم، ببینید این پروژه ها رو حالا اشاره کردم که اینا منو احضار کردن، به سمت خودشون کشیدن، هیچکی به من نگفت برو سراغ این کارا. یعنی من اون موقعی که شروع کردم خبرنگار بودم، الان دبیر هستم، دبیر سرویس بخش هستم. هیچ دبیر یا هیچ مقام بالادستی تو خبرگزاری به من نگفت برو زندگی این خلبان یا فلان یا اینا. بعد انجامم که میدادم همه نگاه میکردن، تشویق میکردن، خوششون میومد، ولی امریه ای از بالا نبود یا مثلا بخشنامه نبود که خب آقا الان میخوایم به زندگی خلبانان در واقع بپردازیم، خبرنگار محترم برو دنبال این قصه. یه چیز کاملا از درون جوشیده بود و یه نوعی هم حالا به روحیه جنگندگی برمیگشت. یعنی یه جاهایی ممکن بود انقلتایی آورده بشه، یه جاهایی فاز منفی بدن از این ور اون ور، من ممکن بود بازخورد منفی در واقع بگیرم، ولی همون هدفه و اون کششه باعث اون جنگندگی میشد. حالا اون جنگندگی یه روز سر نوشتن اون رمان خودشون نشون داد، اجرا نمیدادن، گفتم که میرم رمانش میکنم حداقل، حالا اگه کسی خواست بعدن اقتباس بکنه ازش یا خودم انجامش میدم. این جنگندگی یه جای دیگه خودش رو توی اون کتاب دوبله نشون داد، یه جای دیگه خودش رو توی اون ایران و آمریکا نشون داد، و یه جام حالا سر قصه خلبانا نشون داد. خب خیلی جالبه، خیلی متاثره، من واقعا از این فضا تاثیر گرفتم و زندگی میکنم باهاش. یعنی بخوام حرف بزنم، خیلی از عبارات و واژه هام جنگیه. با دوستام که حرف میزنم، حالا الان یه ذره فضا رسمی دارم با شما صحبت میکنم، ولی مثلا با دوستای دیگه حرف میزنم میگم ببین یه روز تو این خاکریز باید بجنگی، یه روز بری تو اون خاکریز، خیلی حالت بسیجی و
اصطلاحات
آره دقیقاً. یا مثلا موقع رانندگی که اینا با خانومم مثلا داریم تو خیابونا نمیریم، یه وقتی خیلی مویی میشه فاصله من با ماشین بغلی، اون یه ذره میترسم، میگم نترس آقای صادق اسکندری اینجاست. متأثر از شخصیت محمود اسکندری که حالا خیلی مثلا کف زمین میرفت و پروازه مهیر الوغولی داشته، واقعا متبلور شده این روحیه، حالا هم تو عباراتم، تو واژگانم، هم توی رفتارم، توی کار خبرنگاری، تو نویسندگی و اینا، واقعا این جنگندگی وجود داره، یعنی منکرش نمیشم.
حالا که معلوم شد سفارش نمیپذیری، باید بگیم عنایت کن یه چیزی درباره هوا نیروز، یعنی خلبان هوا نیروز بنویسی.
بعد دیگه شما دستور،
برای اینکه خیلی سینمایی تر از هواپیماست، یعنی هواپیمای شکاری. هواپیمای شکاری خیلی محدوده به خاطر این کلاه قلبانی که تقریبا تمام صورت رو میپوشونه و محدوده خیلی تنگی که توی
کابینشون دارن.
کاکپیت حالا چی باید گفت فارسی؟
کاکپیت هم کابین میشه دیگه.
کابین، کابین هم آخه فارسی نیست. ولی البته تو خود کوبرا هم خیلی کابین تنگی دارن، ولی کوبرا توی حرکاتی که میکنه توی ماموریتاش خیلی نسبت به مثلا
پرواز هواپیما دو بعدیه دیگه، ولی هلیکوپتر ارتفاع رو هم میتونه جابجا بکنه، سه بعدی پرواز کنه.
خیلی چیزا صحنه‌ای که یعنی اگه آدم بلد باشه و یه کارگردان اکشن ساز که من ادعاشو دارم باشه، این مثلا با هوا نیروز و با هلیکوپتر خیلی بهتر میشه فیلمو درست درآورد، طوری که رو پرده واقعا جوابگو باشه. و البته اینم هست که هوا نیروز خیلی کار کرده، یعنی مثلا روزهای اول جنگ واقعا به جای تانک کار میکرد توی حتما میدونی اینا.
بله بله بله.
این که نیروی هوایی به جای خود خیلی کارهای بزرگی کرد تو روزهای اول جنگ، ولی یه جاهایی هوا نیروز ایران کار زرهی رو انجام میداد. زرهی
هم شش ماه اولو به نوعی میگن نیرو هوایی دیگه جمع
هم هوا نیروز هم نیرو هوایی در واقع متوقف کردن ارتش عراق. عراق خیلی جا داره برای کار کردن و این شکلی که اول داستانش نوشته میشه به صورت رمان منتشر میشه کاملا این فرصت رو میده که آدم مثلا یه خودم بیشتر تحقیق کنه بره شخصیت‌ها رو پیدا بکنه برای نوشتن فیلمنامه. یه بیس اینجوری که داشته باشی، یه پایه اینجوری داشته باشی، بعدن خیلی کمک میکنه به اینکه فیلمنامه خوب
بشه. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی لطف میکنی. الان چی کار میکنی؟ کارهای آینده غیر از اون خلبانا؟
الان خدمتتون عرض کنم که یه خلبان F5 که میخوام یه نمایش رادیویی در موردش بنویسم، اونم احتمالاً 30-40 دقیقه‌ای باشه. این نمایش رادیویی که اخیراً نوشتم در مورد محمود اسکندری بود و مأموریت غیر ممکنه زدن پالایشگاه کرکوک در سال 62. یه چیز عجیب و غریبی بود که ایشون رفت انجام داد و برگشت. کابین عقب ایشون آقای اکبر زمانیه که من با ایشون صحبت کردم در مورد این مأموریت. آقای اسماعیل امیدی بود که چند ماه پیش آبان فوت کردن، ایشون از دوستای نزدیک اسکندری بودن. بله، با این راویا من صحبت کردم و این نمایش رادیویی متولد شد. یه نمایش رادیویی دیگه در مورد زدن پالایشگاه کرکوک میخوام بنویسم، چون اصلا یه هدف عجیب غریبی بود زمان جنگ، خیلی هیجان انگیزه برای مخاطب. و اون نمایش اقتباسی از مکبث رو اگر بتونم دوست دارم در سال آینده بتونم رو صحنه ببرم. و در حال حاضر الان دو تا کتاب دیگه زیر چاپ دارم که همونطور که عرض کردم خدمتتون، یکیشون تاریخ شفاهی نشر، یعنی 150 سال گذشته ناشران ایران، پرسوجو کردم با 20 ناشر گفتگو کردم، و دیگری کتاب همین تاریخ شفاهی محمود اسکندریه که با همرزماش گفتگو کردم، اونم مثلا 5-6 جلسه مفصل 3-4 ساعته بود با دوستانش، 3 نفری 2 نفری مهمونا رو ما دعوت می‌کردیم باهاشون گفتگو می‌کردیم. و الان هم که میرم منزل یکی از خلبانای جنگ که 2-3 جلسه آخر گفتگو هستم باهاشون دیگه، قراره که زندگی ایشون رو، چون حالا من به شما بگم کتاب اسکندری رو که آماده کردم یکی از راویا همین آقاییه که من الان دارم میرم خونهشون.
خب
آقای مرتضی سرهنگی توی دفتر ادبیات و مقاومت و حوزه هنری این کتاب رو خوندن و اوکی دادن برای چاپش. به من گفتن که این آقای خودش زندگیش خیلی جذابه برای اینکه یک کتاب مستقل بشه. گفتم کدوم فرازش مثلا شما رو گرفت خیلی براتون جذاب بود؟ گفت این اصلا ایشون اسیر میشه، حالا نمیدونم بگم یا اسمش رو لو بدم، ایشون اسیر میشه و میبرنش استخبارات عراق، اونجا یه خانم ایرانی رو میبینه که با یه وضع زننده در واقع در کنار بازجوهای عراقی نشسته بوده در حکم مترجم. و اصلا میگه حضور این خانم برای من خیلی جنگ روانی بود، خیلی آزارم میداد، اونم میدونست و اذیت میکرد. حالا کات بزنیم، میایم بعد از پایان اسارت ایشون 61 ایشون اسیر شد، 69 آزاد شد، برگشت. میگفتش چند سال بعد از اینکه من برگشتم نیروهای اطلاعاتی خودی به من گفتن که بیا یه جا کارت داریم، یه چیزه میگفت واسه من یه آرتیست بازی کردیم و اینا جات خالی اینا، توی یکی از مناطق تهران میگفت شما باید یه نفر شناسایی بکنی. کی بود اونی که باید شناسایی میکرد؟ همین
یعنی خانم برگشته بود،
برگشته بود ایران، نه دستگیرش نکردن، میخواستن اطمینان حاصل کنن که این همون اونه.
آها آها، زیر نظر داشتن.
آقای سرنگین خون گفت آقای وفای این خیلی جذابه، این ماجرا رو ول نکن، رو بیس همه این ماجرا که این زن اومده
این داستان جاسوسی هم هست.
و خود این آقای خلبان برای من تعریف میکرد، میگفتش که به من گفتن اصلا به این آدم نزدیک نشو، ممکنه که بادیگاردی داشته باشه از جای کنترل بکنه فلان، خطرناکه، یا چاقوی بکشه کاری بکنه و اینا. میگه ولی من توی یه لحظه کنترلم از دست دادم، از ماشین پیاده شدم، از اون ون بچهای اطلاعات و اینا، میگه رفتم به سمتش و میگه نتونستم جلو خودمو بگیرم، مثلا الکی آدرس پرسیدم، گفتم خانم ببخشید فلان جا کجاست، و میگفت اون منو دید رنگش سفید شد، فقط از کنار هم رد شدیم.
شناخت
آره، خیلی سینماییانه. میگفت از کنار هم رد شدیم و بعد اون فرمانده نیروهای اطلاعات به من گفت خیلی اشتباه کردیم، ما اینم به تو گفته بودیم رد نشو فلان اینا. بالاخره اینو دستگیرش کردن، حالا این خانم رو دستگیرش کردن و بردن دادگاه و داستان و اینها. از سر همینجا آقای سرهنگی به من گفت برو کتاب این زندگی این خلبان
آره
رو بنویس.
این داستان خیلی جالبیه، خیلی هم جنگی هم جاسوسیه.
حالا من یه تیزر الان براش اومدم دیگه، کتاب آره. بعدی ما در مورد یه همچین خلبانی که یه همچین ماجرایی رو پشت سر گذاشت.
نویسنده ای که توی این زمینه خیلی خوب مینویسه، یعنی ترکیب جنگی جاسوسی مینویسه، فردریک فورسایته. من یه دونه از داستاناشو فیلم کردم به اسم روز شیطان.
بله،
که اون در واقع بیشتر جاسوسیه. بسیار خوب، امیدوارم که تو همه زمینه‌هایی که صادق وفایی داره کار میکنه و به هم مربوط هم هست و میتونه نقشش به عنوان خبرنگار روی رمان نویس شدنش و رمان نویس موفق شدنش در آینده هم خیلی تأثیر خوب بذاره، در همه زمینه‌ها موفق باشه و انشالله تو همه زمینه‌ها هم کتاب بنویسه.